خطی و راز ماندگاری شهید محمد علی رجایی.
گفتگوی ویژه گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو مصدر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. همراهان گرامی، در برنامه امروز که در آستانه سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر قرار داریم، نگاهی خواهیم داشت به ویژگی‌های فردی و راز ماندگاری دولت شهید محمد علی رجایی در گفتگویی که با یکی از نزدیکان ایشون خواهیم داشت، آقای مهندس محمد رجایی، برادرزاده شهید بزرگوار محمد علی رجایی. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید.
حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
۱۳۶۰ ثبت کرده است. رئیس جمهوری که بر قلب‌ها حکومت می‌کرد و جز خدمت به مردمش آرزوی دیگری نداشت.
انا لله و انا الیه راجعون.
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم در برنامه امروز در خدمت های مهندس محمد رجایی هستیم، برادرزاده شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور شهید، و به مناسبت 8 شهریور سالگرد شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر شهید شهیدان رجایی و باهنر با ایشون گفتگو خواهیم داشت. آقای رجایی سلام بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما آقای رجایی. اسم عموی شما شهید رجایی که میاد، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
واقعیت این هستش که شاید در یک لحظه مجموعه ای از آرمانهایی که همه ما آرزوشو داریم تداعی میشه. شاید در خلاصه تر گفتنش یک الگو. گاهی اوقات فکر میکنم که اگر من بخوام به ایشون تأسی کنم چقدر با ایشون فاصله دارم. یعنی این که وقتی ما نام شهید رو میشنویم یه خطکشی دستمون میاد که فاصله ما با اون شاخصها و اون معیارها چقدر هست، و اولین چیز قیاس خودمون هست. حالا از من تا همه شنوندگان و مردمی که توی کشور ما به این شهید و این عزیزان عشق می‌ورزن هست.
چرا اینطور هست برای شما شهید رجایی؟ خب بیشتر میخوام اون رابطه عاطفی که بین عمو و برادرزاده بوده رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چه نوع رابطه‌ای بین شما و ایشون بوده، با اون ویژگی‌های خاص فردی که شهید رجایی داشتن. خب سال‌های قبل از انقلاب جناب عالی بیشتر توضیح خواهید داد که چه شرایطی رو داشتن، فعالیت‌ها و مشاغلی که داشتن، و نهایتاً در شغل معلمی هم بودن. طبیعتاً این معلم یک رابطه خوبی با شاگردای خودش داشته و به تبع با نزدیکان و فردی مثل شما که برادر زادش بودید یک رابطه متفاوتی رو تعریف کرده.
شاید برای شما خیلی این موضوع جالب باشه که بدونید ایشون در عین مشغله های فراوانی که در سمت های متعددشون در طول ایام فعالیت اجتماعیشون داشتن و علل خصوص در اواخر دوران حیاتشون، علارغم همه این فعالیت ها به جزء زندگی اطرافیان توجه داشتن. به طور مثال در مورد خود من و دیگران که نزدیک بودیم، ایشون کنترل میکردن وضع درسی رو، وضع در حقیقت تحصیلی افراد و رفتارهاشون رو. از گفتن این جمله میخوام اینو عرض بکنم که فاصله ما و شهید رجایی در بعد خانوادگی حکم معلم و شاگردی رو داشت، هرچند فاصله من به عنوان یک دانش آموز در سال 60 که دوران راهنمایی تحصیل رو میگذروندم با ایشون که در مقام رئیس جمهوری مملکت بود فاصله خیلی خیلی زیادیه، ولی علی‌رغم همه اینها در کمترین زمان ممکن ایشون سعی میکرد که اشراف داشته باشه. بنابراین رابطه عاطفی ما از رابطه فامیلی، رابطه معلم و شاگردی شروع میشه تا اونجایی که آدم احساس میکنه که یک الگوی زنده رو در مقابل چشم خودش داره و میتونه با اون رابطه نزدیک داشته باشه. حالا چون اشاره کردید به این موضوع، باید عرض کنم که ما گاهی اوقات در جامعهمون از الگوهایی مثال میزنیم که در قرنهای گذشته بودند، ممکنه حس نزدیکی رو با اینها نتونیم داشته باشیم به جهت حالا نوع زندگی، سبک زندگی و شرایط اون روزگار، ولی شهید رجایی توی همین جامعه، همین بغل ما، تو همین فضا، تو همین خیابونها زندگی کرد و پاک بود و مصداق یک مسلمان واقعی بود. خب اگر ما بخوایم دنبال یه الگو بگردیم، چه الگوی نزدیکتر از این؟ بنابراین رابطه عاطفی که شما اشاره فرمودید از یک رابطه عمو و برادرزاده شروع میشه تا رابطه یک معلم و شاگرد و بعد در نهایت پیدا کردن تمام اون آرزوها در وجود یک الگویی که جلوی چشم من و همه مردم ایران بود و میتونیم ازش استفاده بکنیم.
قدر میخوام این ویژگی ها رو بیشتر توضیح بدین و عرض کردم در بخش قبل که خب شهید رجایی معروف است که مشاغل مختلفی رو تجربه کردن در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یک بعد از انقلاب رئیس جمهور مردمی به معنای واقعی بودند، به این واسطه که در حوزه‌های مختلف حضور داشتند و بعد هم اون نکته که ایشون محل سکونتشون رو تغییر ندادن در همونجا، چه در مقطعی که نخست وزیر بودن و بعد هم که رئیس جمهور بودن. قدری در مورد این رفتارهای مردمی ایشون و ساده زیستی ایشون برای شنوندگان بفرمایید.
حتما. دوست دارم که قبل از این که وارد این بحث بشیم خدمت شما عرض کنم از بنیانهای فکری که در حقیقت این رفتارها منبعس از اون هست. به هر حال ما اونجوری زندگی میکنیم که فکر میکنیم، پس بنابراین اگر میخواییم در مورد رفتارهای شهید رجایی مشکافانه تر بررسی بکنیم، باید به طرز تفکر ایشون، آموزش هایی که دیدند ایشون و نگاه ایشون به زندگی صحبت بکنیم. من همیشه صدای ایشون در گوشم هست که این دعای افتتاح رو میخوندن که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعته. یعنی خدایا ما رو در دوره‌ای پسندیده پیش بیار که اسلام و یارانش رو سربلند کردی و نفاق و پیروانش رو ذلیل و خوار گرداندی و ما رو در آن دولت از زمره خوانندگان مردم به سوی اطاعت تو و از رهبران به سوی راه خود قرار ده. ایشون همیشه این دعا رو در ابتدای سخنرانیشون زمزمه می‌کردن، دعای افتتاح، بخشی از دعای افتتاح رو. این یعنی آرمان‌هایی که ایشون در ذهنش شکل داده بود. حالا دونه دونه اگه بخوایم راجع به این موارد صحبت بکنیم، باید بیاییم مصداقهاش رو پیدا کنیم که اگر ایشون میخوان خودشون رو به عنوان کسی که آرزوی دولت کریمه داره و نزدیک میبینه دولت کریمه رو، اگر اینجور میبینه، پس رفتارهای ایشون هم باید متناسب با دولت کریمهی که آرزو داره باشه. من در یک پرانتز کوچکی نقل قولی رو از افرادی که با ایشون مأنوس بود ذکر میکنم و اون این که از ایشون سوال کردن که شما که اهل پست و مقام نبودی چرا اومدی و ریاست جمهوری رو پذیرفتی؟ ایشون یکی از پاسخهایی که داده بودن این بود که من میخوام ثابت کنم که میشه رئیس جمهور بود ولی عوض نشد، چون اشاره کردید به ساده زیستی عرض میکنم. زندگی ایشون و سبک زندگی که ایشون داشتن، حالا در زندگی شخصیشون و در زندگی اجتماعیشون که میرسه به دورانی که مسئولیت‌های اجرایی داشتن، هر کدومش در هر مقطعی دنیایی از شناخت رو به ما میده که ایشون چجوری فکر میکردن و بر مبنای اون فکر چجوری عمل کردن. من میخوام اگر این فرصت موجود باشه از مقطع‌های مختلف زندگی ایشون برای شما عرض بکنم.
فرصت در اختیار شماست در مورد این ویژگی‌ها، در مورد سلوک فردی، ویژگی‌های فردی مرحوم شهید رجایی برای شنوندگانم بفرمایید.
همه ما می‌دونیم که ایشون به هر حال در دوران کودکی سختی فراوانی رو به جهت از دست دادن پدرشون در سن کم تحمل کردند و شاید 3 ساله بودن که پدرشون رو از دست دادن و تحت تکفل برادر بزرگشون یا تنها برادر بزرگشون که پدر من هستن زندگی رو ادامه دادند. خب به هر حال با اون امکانات و شرایط اون روز سختی‌های غیر قابل انکاری رو میشه ذکر کرد. در یه جمله خیلی فشرده میتونم بگم که شهید رجایی از همون موقع خودش خواست که متفاوت باشه، متفاوت نسبت به اون چیزی که بعضی ها میشنوند و عمل نمی کنند، بلکه شو سعی میکرد بشنوه و عمل کنه. من مثال های زیادی رو در ذهن دارم که برای شما سعی میکنم چند موردش عرض بکنم. بنابراین به عنوان سرفصل زندگی شخصی ایشون از دوران کودکی این جمله رو میتونم عرض کنم که رجایی خودش معلم خودش بود. یعنی در اوج محرومیت و شرایط اون روزگار این امکاناتی که شاید الان برای نسل جدید ما مهیاست از شبکه‌های آموزشی و مدارس و غیره خوب خبری نبود. ایشون خودش تلاش کرد که رشد بکنه. حالا همینجا میشه نتیجه گرفت که خیلی هایی که بهانه میارن که آقا ما در شرایط خاصی بودیم و امکاناتی نبود و نتونستیم، شاید باید بگیم که نخواستند و اولین درس ما اینه که بله، ما یک مثالی داریم از کسی که در شرایط سخت اجتماعی بود ولی خواست که پاک باشه، خواست که زندگی سالمی داشته باشه و تأثیرگذار باشه. از مجالس مذهبی که در همون ایامی که در قزوین ساکن بودند و هیئت‌های مذهبی و آرزوهای ایشون، اگر بخوام بگم، یعنی ما داریم راجع به سنهای 5 و 6 و 7 صحبت می‌کنیم، ایشون همیشه به دوستان نزدیکشون که بعداً خاطره رو برای ما تعریف می‌کردن می‌گفتن که یکی از آرزوهای ایشون این بود که این پاسبان‌ها و پلیس‌هایی که اون زمان با اون شکل و شمائل دوران طاغوت بودند و مردم وحشتی داشتن از اینها، ایشون یکی از خواستاش در اون دوران بچگی این بود که چی میشه که اینها هم جز عزاداران امام حسین و در ایام عزاداری حضور داشته باشند، یعنی تغییر ماهوی که میتونه به وجود بیاد. من میخوام عرض کنم خدمت شما که وقتی که ایشون وارد دوران تحصیل دانشگاه میشن، کم کم نظام فکری ایشون فرم میگیره. وقتی که دوران مختصری رو در ارتش بودن، رفتارهای خاص ارتش رو میبینن، از اونجا منصرف میشن و بعد وارد تحصیل میشن و شغل معلمی رو انتخاب میکنن. توی این ایام خب مجالسی که داشتن ایشون با شهید نواب صفوی، آیت الله طالقانی و دیگر افرادی که در اون زمان پرچمداران مبارزه سیاسی و مذهبی بودند آشنا میشن و کم کم ذهن ایشون فرم میگیره.
یعنی قبل از شروع نهضت حضرت امام ایشون مسیر مبارزه رو انتخاب کرده بود با فدایان اسلام.
ایشون در ابتدا مقلد آیت الله بروجردی بودند و بعد از رحلت ایشون مقلد حضرت امام میشند. یعنی در حقیقت همون سالهایی که
نهضت آغاز میشه.
خب من میخواستم پاسخم رو متمرکز کنم در سوال شما که سبک زندگی شخصی ایشون رو فرمودید. واقعیت اینه که اگر ما معتقد باشیم که افراد بر اساس انتخاب خودشون حرکت میکنند، ایشون به حسب شناختی که نسبت به مسائل مذهبی و عقیدتی داشتن، در تک تک امور زندگی به عنوان کسی که مسلمان هست و معتقد هست عمل میکردن. اگر بخوام مثال دومی رو برای شما ذکر بکنم از اون ایام، باید در حقیقت نوع حضور ایشون رو در خانواده به عنوان یک مصداقی از زندگی شخصی ذکر بکنم، که وقتی در مجلس ها و در مهمانی های خانوادگی ایشون حضور پیدا می کردند، افعال ایشون، نوع برخورد ایشون با کودکان، کودکان فامیل، حتی در محله زبان زد بود، نگاه معلمی داشت، نگاه هدایت داشت، نگاه دستگیری داشت. ما می بینیم افرادی رو که بعضن به خودشون فکر میکنن، بعضیا یه رتبه بالاتری دارن به جامعه فکر میکنن، بعضیا میخوان دنیا رو نجات بدن. ایشون از همون ابتدای کوچکی و بچگی به بیرون خودش توجه داشت و تشکیل جلسات مذهبی، تشکیل گروه‌های کاری مذهبی مصداق‌های بسیار مشخصی از نوع فعالیت ایشون بود. من توی سبک زندگی ایشون رو اگر بیام جلوتر، توی دوران مختصری که در ارتش بودن، بخوام خاطراتی رو که از پدرم و از ایشون میشنوم نقل بکنم، باید عرض کنم خدمتتون که خیلی از افعالی که در اون زمان در اون نظام ارتش پیاده میشد، نه تنها مورد تایید ایشون نبود، بلکه باعث میشد که نوع نگاه ایشون به آینده بودنش در ارتش رو تغییر بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در بخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزایم.
خب آقای رجایی، اشاره کردید که مرحوم شهید رجایی از سالهای قبل از شروع نهضت حضرت امام فعالیت مبارزاتی خودشون رو شروع کرده بودن، باید بگیم از دهه 30 که فدایان اسلام و مرحوم آیت الله کاشانی بودن تا بعد هم که به نهضت حضرت امام پیوستن. نکته‌ای که از سالی اشاره کردین که مقلد آیت الله اعظم بروجردی بودن و بعد مقلد امام شدن، خب جمله معروف ایشونه در سالهای بعد از انقلاب، در فکر کنم همون مراسم تنفیذ بود که خودشون رو مقلد امام معرفی کردن، از جمله عبارت‌های ماندگار ایشون شده بود. هدف شهید رجایی از ورود به مبارزه و نهضت مبارزه چی بوده؟ فکر میکنم اگر یه مروری بر فعالیتشون داشته باشیم، مبارزه رو هم بازشون در بعد فرهنگی دنبال کردن، اون چه که توضیح دادید که نگاه معلمی به همه، به اطرافیان، به ویژه به کودکان و نوجوانان داشتن، در بعد مبارزاتی هم همین روند رو میبینیم که ایشون دنبال کردن، به ویژه در دهه 40 و در نهضت هست ما.
یکی از نقاط اختلافی بین مبارزین در زمان گذشته این بود که آیا ما باید افراد رو اصلاح کنیم مستقل از جامعه، یا جامعه رو ابتداعا اصلاح کنیم، یعنی اینکه
یک شکلی از جامعه معرفی کنیم.
بله، یعنی اگر ما یک گل خوبی رو پرورش بدیم و این گلها رو زیاد کنیم، جامعه گلستان میشه، یا اینکه باید فضای پرورش گل رو اصلاح کرد، ما در کبیر نمیتونیم گل پرورش بدیم. این نکته‌ای بود که در بین گروه‌ها اختلاف نظر بود بحثی که ما از ایشون استنباط میکنیم اینه که توامان باید این دو صورت بگیره، یعنی ما هم باید جامعه سالم داشته باشیم و هم افراد سالم. خب جامعه سالم زمانی به وجود میاد که حکومت سالمی باشه، دولت کریمه ای باشه. تا در دولت کریمه شما بتونید افعال اعتقادی خودتون رو پیاده بکنید و بعد همون افراد سالم رو ایجاد بکنید. خب این میشه بعد اجتماعی این موضوع، و در بعد فردی و اینکه اون تک گل رو هم بخوایم پرورش بدیم، نگاه ایشون در آموزش و پرورش شاخص هست. چرا ایشون از ارتش خروج پیدا کردن و بعد اینکه دوره دانشسرا رو طی کردن، چون میدونید ایشون لیسانس و فوق لیسانس ریاضی و آمار رو داشتن، وارد شغل معلمی شدن که به فرموده امام شغل انبیاست. پرورش اون تک گل هاست که بعد بتونن یک جامعه گلستان رو به وجود بیارن. بنابراین وقتی که راجع به آموزش و پرورش صحبت میکنیم، یعنی داریم راجع به تشکیل یک حکومت کریمه صحبت میکنیم. آموزش پرورش مقدمه این بحث هستش. لذا ایشون دوران معلمی رو با یک اعتقاد ویژه شروع کردند و همون جوری که تکرار کردم در بخش قبلی، ایشون از ابتدای زندگی معلم بود و نفوذ کلام و نفوذ رفتار ایشون هنوز هم ادامه داره. هنوز مردم تعصی میکنن که شهید رجایی چنین کرد و چنان گفت. حالا در مباحث رهبری هم این رو اشاره میکنن که نفوذ رهبر بعد از رحلتش هم هنوز ادامه داره و این مصداق خیلی خوبی از ایشون هستش. از سبک فکری ایشونه که به عنوان رهبر تونسته تأثیر گذار باشه در زندگی اطرافیان، جامعه و سرنوشت مردم. من در قسمت ابتدایی صحبتم از خصوصیات فردی ایشون ذکر کردم و اگر بیایم در دوران بعد از تحصیل ایشون نگاه مختصری داشته باشیم به دورانی که ایشون کفیل آموزش و پرورش بودن و بعد وزیر آموزش و پرورش بودن و اتفاقاتی که در اون ایام افتاد، ایشون معتقد بودن که نظام آموزشی ما باید یک نظام یک دست باشه، همه افراد بتونن از امکانات کشور استفاده بکنن، تبعیضی در این ایام وجود نداشته باشه. در مورد درس هایی که در آموزش و پرورش قرار بود که تدریس بشه خیلی متمرکز بودن به همراه شهید والا مقام، شهید با هنر، و تمام این مصداق هایی که من عرض کردم منتج از تفکر و اعتقادات ایشون هست. یعنی اگر ما معتقد باشیم که قیامتی وجود داره و ما برای هدفی آفریده شدیم و اون هدف آنقدر ارزشمند هست که برای اون سالهای سال تلاش بکنیم و زجر بکشیم و انرژی صرف بکنیم، اون ارزش و اون هدف رو ایشون پیدا کرده بود و زندگیش رو وقف این موضوع کرده بود. من در آموزش و پرورش مثال برای شما میارم که بعد از انقلاب افرادی اومدند و خواستند که سبک مدیریت ایشون رو تغییر بدند. ایشون رو
تحت از این مدل مردمی که داشتن، بله، از چه جهت تغییر بدن؟
ببینید نوع نگاه ایشون به مدارس از جهت یکسان کردن فضای آموزشی و نوع تربیت، این رو سعی می‌کردن که متفاوت برخورد بکنند. یعنی اینکه ما می‌خواستیم مدارسی رو به صورت گلخانه داشته باشیم و کل جامعه رو فراموش کرده بودیم. این یکی از شاخص‌هایی بود که ایشون در دوران آموزش و پرورش داشتن. اگر ما بیایم جلوتر و خاطرات اون ایام رو بخوایم نشون بدیم، سبک برخورد اجتماعی ایشون هست. من شنیدم که یکی از معترضین اومده بود در دفتر ایشون و بالای سر ایشون نوشته بود که مثلا مرگ بر رجایی، و ایشون اینو پاک نکرده بود. فرد سالس اومد که چرا شما همچین شعاری رو بالای دفترتون پاک نکردید؟ ایشون گفتن من میخوام نشون بدم که توی این مملکت انقلاب شده و مردم انقدر آزاد هستن که بیان بالای سر وزیری همچین شعاری بنویسن و بعد بروند و کسی هم باشون کاری نداشته باشه. و اگه بخوام یه گریزی به این موضوع بزنم، ایشون تا آخرین لحظات که کسی حرکت مسلحانه ای نکرده بود نسبت به آزادی اجتماعی خیلی خوب عمل کردن و باز گذاشتن، یعنی ایشون هیچ محدودیتی رو سعی کردن ایجاد نکنن.
بحث حفاظتی منظورتونه؟
نه، بحث اجتماعی بود. وقتی ایشون نخست وزیر بودن کسانی که میخواستن برای راهپیمایی اجازه بگیرن، وقتی که ایشون آموزش پرورش بودن مجالسی میخواست تشکیل بشه، یعنی تا اونجایی که امکان داشت ایشون سعی میکرد که اون مفهوم آزادی عقیده در بیان رو آزاد بذاره از جهت تضارب اندیشه ها. ولی خب یه جایی که دیگه مثلا فرض میکنه منافقین دست به اسلحه بردن، دیگه اون صورت مسئله اصلا عوض شده بود.
ببینید، با شناختی که خود مرحوم شهید رجایی از خط فکری این گروه ها و این افراد داشتن از سالهای قبل از انقلاب،
بله، علی‌رغم این شناخت و این که اینها دچار اختلاط فکری شدند، ولی سعی می‌کردند که با نگاه معلمانه ایشون رو، این گروه ها رو جذب کنند و به سمت جامعه و مردم هدایت کنند،
یا به سمت مردم هدایت بشن، یا اینکه اون نگاه به تعبیر اصالی معلمی شهید رجایی جوری بود که مردم خودشون این افراد رو بشناسن یا با صداعتشون کنن یا از جامعه خود به خود حذف بشن.
بله، من میخوام تو این قسمت اشاره کنم به دعایی که آیه ای از قرآن که همیشه ایشون قرائت میکردند از سوره مبارکه احزاب: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این اون بخش پایانیه که واقعا به آنچه که با خدا عهد بسته بودن صادقانه وفا کردند و برخی از اونها به شهادت رسیدند و برخی از اونها در انتظارند، یعنی هرگز عقیده خودشون تبدیل نکردند. آیه بعدی که اشاره به همین موضوع رو میخوام عرض کنم که آیه 24 میفرماین که لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء ان او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما، تا خداوند راستگویان را به پاداش راستیشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا بر ایشان ببخشاید، که خدا همواره آمرزنده و مهربان است. من میخوام بگم که اگر نوع سبک برخورد سیاسی ایشون با منافقین و دیگران با سعه سعد بود، منبعث از این آیه و آیات و روایاتی که از معصومین رسیده هست که اگر قابل هدایت نباشند به فرموده این آیه خودشون از جامعه حذف میشن و ما در عمل دیدیم که چنین شد. بخش دیگه ای که شاید لازم باشه من خدمت شما عرض بکنم زندگی سیاسی ایشون هست که ارتباط پیدا میکنه با انگیزه های ایشون در ایجاد یک حکومت اسلامی. وقتی که برای اولین بار ایشون دیدن که در اعلامیه هایی که سازمان منافقین انتشار دادن بسم الله الرحمن الرحیم رو حذف کردن، به اولین انحرافات اعتقادی اینها برخورد کردن، فاصله گرفتن. من میخوام بگم که اگر ایشون در دوران زندگی شخصی، در دوران تصدی پست و مقام، در دوران مبارزه سیاسی اقدامی انجام دادن بر اساس اعتقاداتشون بود، نه بر اساس ظاهر یا فرصت هایی که در جامعه ممکنه پیش بیاد و یا آینده نگری. ایشون عاشق دولت کریمه بودند، آرزوی دولت کریمه رو داشتند. خیلی فرق بین کسی که در سال 54 55 شکنجه میشه و ناخن پاشو میکشن، پشتش اتو میذارن و خدا رو شکر میکنه که من روزه بودم و شکنجه شدم، تو کسی که بعد از انقلاب انقلابی بشه. من در مورد افراد بعد از انقلاب قضاوت نمی کنم، میخوام بگم که نوع نگاه ایشون وابسته به شرایط اجتماعی نبود. اگر ایشون برای اعتقادی تلاش میکردن در اون سالها کسی اصلا نمیدونست در آینده چه اتفاق میفته. پس برای ایشون به معادی معتقد بود، به نبوتی معتقد بود، به توحید معتقد بود که ایشون رو آماده پذیرش هر سختی از جمله شکنجه هایی که ساواک به ایشون میداد میکرد.
من چون... شکنجه رو اشاره کردیم، چون هم شهید رجایی جزو از جمله مبارزینی هستن که بسیار شکنجه شدن و صدام